الصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این که رشوه حرامه مفروغ نهی شد، بحثی هم برش نیست که رشوه عبارت شد به حسب کثرت استعمال که غالبا مراد روایات هم که حکم به حرمت رشوه کرده بود عبارت بود از مالی که شخصی به قاضی میده تا به نفع او حکم کنه. اینقدر متیقن از رشوه بود که محکوم بود مسلماً به حرمت مغلظه و شکی هم درش نبود. و سخن امروز ما در هدیه است. اگر کسی مالی را به قاضی میپردازه نه به عنوان رشوه بلکه هدیه میبره برای قاضی، حالا به هر صورت، به صورت مال یا به صورت قضا و جنس و امثال ذلك، تا مودت و حب قاضی را جلب کنه و در نتیجه بعد از جلب به نفع آقای دهنده مال حکم کنه. آیا هدیه هم مثل رشوه حرام است ام لا؟ اولا در تفسیر هدیه مرحوم شیخ انصاری اینطور نقل می‌فرمایند، می‌فرمان هیه ما یبذله على وجه الهبه لیورث المودت الموجبت للحکم له حقا کان او باطلا. میفهمند که هدیه‌ای که فرمود در روایات وارد شده عبارت است از اون چه که بعض میکنه بازل به صورت هبه، در مقابل اجر نیست، در مقابل حکم نیست، بلکه میپردازه به صورت هبه، ولی قصد او نیورس برای اینکه موجب بشه مودت قاضی را، که این مودت موجب برای حکم شخص هدیه کننده میشه، حالا چه این حکم او به حق باشه که میخواد به نفع مهدی حکم کنه، چه به راستی ذوالحکم یا نه باطل باشه. و این لم یقصد المبذول له الحکم الا بالحق اذا عرف ولو من القرائن ان الاول قصد الحکم له على كل تقدیر. بعد میفرمایند که این که هدیه میکنه به شخص قاضی برای اینکه محبت و مودت او را جذب کنه، ولو اینکه آقای قاضی اصلا قصد نداره مگر اینکه به اون چه واقع پرونده است و واقع محاکمه است حکم کنه. میدونه که قصد هدیه کننده این است که به نفع او جلب نظر قاضی بشه و حکم کنه، ولی ولو قاضی اصلا در این وادی نیست و بناش برای اینه که حکم به حق کنه، اینه میگن هدیه. پس لازم نیست که حتما قاضی هم تحت تأثیر قرار بگیره. حالا ولو اینکه قاضی تحت تأثیر قرار نگیره، اما شخص هدیه کننده منظورش از اهداء هدیه جلب محبت و مودت قاضی است که قاضی به نفع هدیه کننده حکم کنه. این عبارت از اون هدیه‌ای که در روایات ما وارد شده و مورد بحث فقهاست که می‌فرمان که فیکون الفرق بینها و بین الرشوه. بنابراین فرق بین هدیه و بین رشوه اینه که رشوه تبذل لأجل الحکم، رشوه به منظره عوض و معوض بعض میشه برای اینکه حاکم به نفع راشی حکم کنه، ولی والهدیه تبذل لإيراث الحب المحرك له على الحكم له على وفق مطلبه. ولی هدیه در مقابل حکم نیست، بلکه هدیه برای جلب محبت و مودت قاضی است که غرض از جلب محبت او اینه که قاضی بر طبق نظر مهدی حکم کنه. پس فرق روشنه، رشوه به منظره به اصطلاح عوضی است که در مقابل حکم دان پرداخت میشه، ولی هدیه پولی است یا مالی است که داده میشه به منظور جلب محبت و مودت بازی، میخواد او را دوست خودش کنه، به اصطلاح مدیون احسان خودش کنه، که به قول مرحوم ایروانی طبیعت بشر اینه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، بر اساس این که بگه ما بگذار به قاضی مالی بدیم تا این چشمگیر او بشه و در نتیجه محبت به او بکنیم تا این محبت ما موجب برای این بشه و اون هم جزای احسان ما را به احسان بده، یعنی به نفع ما حکم کنه.
در نتیجه این که میشه این واسطه در میان ما چه نقشی خواهد داشت، این جلب مودت هم ایجاد بشه یا نشه، غرض اصلی هستش که قاضی به نفع حکم کنه، بلازا فرق چندانی با رشوه نداره اینجا.
خب برای همین اساس میگن که همون منافع رشوه در این موجوده. شما چه فرق میدید؟
در اصل یکی میشه
چی؟
نتیجه میگن یکی،
بله همین که نتیجه یکی میشه، بله برای این اساس مرحوم شیخ میگه این هم حرام. حالا توجه کنید، ولی بالاخره فرق مسئله روشن باشه. رشوه پولیست که در مقابل حکم داده میشه، ولی هدیه در پولیست یا مالیست که داده میشه برای اینکه جلب محبت قاضی را کنه و جلب مودت او را کنه و بالاخره به قول معروف چشمگیر بشه طرف، چون خاصیت احسان الانسان مثلا عبید الاحسان. این تفسیری است که جناب شیخ برای رشوه کرده اند و لذا می فرمان فالظاهر حرمتها لأنها رشوت او بحکمها بتنقیه المناط. لذا میگم به این که بر اساس تنقیه مناط که بالاخره علت حرمت رشوه همینی که به خاطر پول داره برخلاف واقع به خاطر پول داره حکم میکنه، این هم در حقیقت میخواد به یک واسطه بازگشتش به حکمه، اون بلا واسطه بازگشتش به حکمه، ولی هدیه به واسطه محبت و وداد و مودت موجب برای حکم میشه. لذا میگن، لذا میفرمایند که لأنها رشوتون او به حکمها به تنقیح المناط، بر اساس تنقیح المناط اینه. البته آیه روانی میگه نه، از کجا رشوه هدیه بگیم تنقیح منات قطعی همون حکم و نرمت مسکر موضوعی که در رشوه است در اینجا هم صادره؟ ایشون این را منکره. اما مرحوم و اصف
رشوه از امور قصدیه، چه در قالب پول باشه چه در قالب هدیه و چندان اکرام از این با
بگیم، بله بلاخن این را ممکنه یکی از تفاسیری که برای رشد کردن به معنای مطلق این حرفا بود، ولی همونطوری که مجموع البحرین گفته، گفتیم به این که قلما یتفق که رشد در غیر بذل مال در مقابل حکم استعمال بشه. این را گفتیم. آقای ایروانی هم یادتون اگر باشه خوندیم عبارت شاه که فرمودن قتل متیقن از رشوه حرام اون وقتی است که پول به ازای حکم داده بشه. حالا منات ها همین مناتی است که شیخ میخواد بگه منات یکیه. غالبا هم به شیخ اشکال کردن که این منات قطعی رو شما از کجا در آوردید. اما مرحوم استاد اینطور گفته در تفسیر رشوه، فرموده است که رشوه چی به هدیه الا ما ذکره در مصباح اللغه انها العطیه الا سبیل الملاطفه. رشوه عبارت العطیه ای که شخص چی بخشی هدیه عبارت از عطیه و عطایی که شخصی به عنوان لطف و محبت به دیگری میپردازه. این اصل معنی هدیه. خب معلومه هدیه ها مختلف دیگه، یه مرتبه هدیه به قاضی به منظور خاص، یه مرتبه هدیه به دوستی رفیقی تلی رحمی، همه اینها جزء معنای هدیه است و درستم تفسیر کرده مصباح. خب بعد تقسیماتی برای هدیه کردن که حالا اون تقسیمات زیاده. مرحوم استاد چند قسمی برای هدیه ذکر کرده و بعدم گفته که علی‌القاعده هیچ یکی از اینها حرام نیست. فرمودن که یه قسم هدیه لمجرد تودد به حیث لا مساس لها للدواء الاخرى، مرتبه هدیه میکنه فقط برای اینکه محبت و وداد خودش را نسبت به شخص قاضی اثبات کنه. آقا ما دوستت داریم. خب هدیه هم که چیز پسندیده مسلم هم هست که بشر بالاخره در مقابل هدیه طرف یه مقداری دلش نسبت به او رام میشه و بهتر میشه. پس بنابراین فقط هدیه میکنه برای مجرد تودد و دوایی دیگری که از قبیل حکم و غیر ذالک در پرداخت هدیه دخیل نیست. این یه قسم. قسم دوم اینه که هدیه میده برای اینکه جلب محبت و وداد او را بکنه و در نتیجه او هم موجب بشه برای اینکه به نفع مهدی حکم کنه. غرض هدیه کننده اینه. اما مع علم المبذول له به قصد البادل، همونی که شیخ گفته مبذول له، یعنی قاضی میدانه که این هدیه‌ای که او کرده به قصد حکم کرده، ولی قاضی اصلا به این توجه نمی کنه. میگه من در منصبی نشستم که مسئله هدیه طرف بسیار خوب ممنونیم، حالا برای ما یه ماشین مثلا آخرین سیستمی گرفته تقدیم کرده ممنون، اما ما وجدان خودمون یا وظیفه شرعی خودمون را بدل نمی کنیم به رشوه و به پول دیگران. خب اینم قسم دوم. قاضی می دانه اما شخص مهدی به این قصد انجام داده، ولی قاضی قصد او را منظور اصلا نمی کنه، بلکه در حقیقت هدفش حکم به حق.
درست یا نه؟
بله
درست.
حالا به این بشمون اول بعد برسیم به بحث. خب سوم، قسم سومی که مرحوم استاد ذکر کرده اند این است که میگن که یکون قصد القازل الحکم له ولو باطلا مع عدم کون المبذول له ملتفتا الى ذاله مبذول له بگه خیلی این یکی از اعیان شهر را مسئولین شهر دعوت کرده خب یکی از مسئولین ما هستیم اصلا او توجه به وجه نداره بازل این قبض را داره مهدی این قصد را داره ولی آقای قاضی اصلا ملتفت به این جهت به هیچ وجه نیست میگه خیلی خوب دعوت کردن ما هم که احد ناس اینم قسم سومی که ایشون ذکر میفرماین در مورد قبض میدن قاضی که قصد او اینه اما میگه ما تحت تاثیر این پولا قرار نمیگیریم اینجا نمیدونه قاضی اصلا توجه به این نداره که او به این منظور پول داده آرا توجه کنین اقسام مختلفه اگر قاضی شدید یا خدای نخواسته به قول اون شعر اگر خر نمیبود قاضی نمیشد از کنم حضورت که یه شعر مرحوم ادیب نیشابوری وقتی که متول بیشش بخوندیم شعری میخوند که مطلعشم بوده بل پایگان رفت مردی به کرمان به کشید خریدار تا قاضی شود وقت قصش رو نقل میکنه تا آخر میگه اگر خر نمیبود قاضی نمیشود حالا این اگر خر نمیبودن دو معنا داره یعنی اون خر بعض شده یا خودشان که خر نمیبود بله از کنم پس بنابراین قسم سوم با دوم فرقش روشن شد آقایون قسم چهارم این که هدیه بعد از حکم میده آقای آمده از تو از کنم حضورتون که با یک کسی شبیل چربی کرده به آقای قاضی کلمه بگو قاضی هم حکم به باطل کرد بعد این شخص هدیه کننده هدیه میکنه به داعی مجازات و اداء شکر خب این چهار قسم مرحوم استاد میفرمایند که هیچ یک از اینا علی القاعده حرام نیست اما قسم اول که خب عرض کنم حضورتون که او هیچ داعی دهنده پول یا دهنده هدیه اصلا هیچ گونه قصدی برای حکم نداره فرق یه هدیه کرده به قاضی قاضی هم قبول هدیه کرده قبول هدیه هم مستحبه هدیه کردن هم مستحبه باب بزرگی مرحوم رسائل باز کرده در اینجا اهداء هدیه هم مستحبه قبول هدیه هم پسندیده بنابراین قسم اول که معنا نداره بگیم حرامه قسم دوم هم در قاضی پول شما اثری نداره بسیار خود دادی اما قاضی میگه از این حرفا زیاده ما اعتنایی به این چیزا نداریم ما وظیفه شرعی خودمون انجام میدیم بنابراین پس برای قاضی ولو برای دهنده چه نیت بد داره برای او حرامه ولی برای گیرنده که قاضی باشه چون هیچ گونه اعتنایی به این نداره و در نیت او و فعالیت او اثر نداره بنابراین این هم حرام نیست قسم سوم اینی که اصلا ملتفات نداره قاضی درسته که دهنده به نیت بد این پول را داده ولی اصلا قاضی توجه نداره مثل اینکه گفتم مهمانی کرده یه داره دعوت کرد که خب یه نفرم این قاضیه که خب من که احد ناس اصلا توجه به این نداره که قبلا به یه پول بهش داده در حسابش پول ریخته بنابراین این هم که معنا نداره که ما بگیم حرامه چون که قاضی پول او درش اثری نکرد به خاطر اینکه ملتفت مسئله نبوده قسم چهارم هم که خب رشوه پولی است که قبل از حکم داده میشه برای جلب حکم اینجا که پول قبل از حکم داده شده هدیه ای کرده بعد از پرداخت تمام شدن حکم، حالا او آمده یه مجازات و مکافاتی به قاضی داده. لذا ایشون میفرمایند هیچ یک از این اقسام موجبی برای اینکه حکم به حرمتش کنیم نیست. بله، مگر اون قصه پنجمی که ایشون ذکر نکردن با اون که هدیه بده و قصد هدیه کننده نمارت از دادن حکم به نفع قاضیه و قاضی هم بدانه و قاضی هم تحت تأثیر قرار بگیره که در حقیقت بازگشتش به همون رشوه است. بنابراین این قصد که همون رشوه میشه حرام، اما باقی اقسام هدیه علی القاعده حرام نمیتونه باشه.
قبل بوده دیگه، شما
فرمودید
یه مقابله شده بعد
نه مقابله نشده. حالا این مقابله مگه شده بشه؟ یکی دیگه با یکی دیگه صحبتی کرده، پولی نداده اما بعدن از کنم حالا او حالا روی در واسی کرده یا مثلا یه سفارشی بهش شده برای این اساس آمده حکم کرده بعد این جزا میده، این رو نمیگیم این که پول برای این حکم بوده، پول نبوده. بعد از کنم به نظرتون که
برای اگر من قصد داشته باشم با عنوان این که این هدیه را بدم حکم به نفس من میده، اما قاضی هیچ قصدی نداشته باشه،
بس کردم مانعی نداره، شما کارتون حرامه، اما گرفتن قاضی حلاله، چون او هدیه یه شرف شما بهش داده میشه موجبی برای حرمت نیست. بله.
وقتی حرام باشه
طبعا
گیرنده هم
خب به مثل نه این منافاته نداره، برای دهنده حرام باشه برای گیرنده حرام. اگر موضوع عوض بشه، یعنی اگر مناسی نیم مساق رشوه باشه، بله، همونطوری که او اکل مال به باطل است در نتیجه حرامه، اما اینجا که اینطور نیست. حالا در این حال اکثر فقها ها گفتن هدیه به قاضی به این منظور حرامه، این هدیه به گرفتن اون هدیه هم حرامه. حالا ده وجه برای حرمت این هدیه ذکر کردن. خب این وجوه را به نحوه مختصرتر به حضرتون برسانم. اولین وجهی که ذکر شده این که مولا امیر المؤمنین در اون روایت اسبق ابن نواطه میگه و این اخذ حدیتن کان قلولا، در روایت داره که ایما امیر المؤمنین فرمود ایما وال احتجب عن حوائج الناس احتجب الله عنه یوم القیامه و عن حوائجه و این اخذ حدیتن کان قلولا و این اخذ الاجره فهو مشرکون. خب اینجا قشنگ روشن میشه که اجرت که رشوه است با هدیه فرق میکنه. حضرت فرمود این اخذ حدیتن، اگر این شخصی که قال از کنم که والی امر هست اگر هدیه بگیره این قلول و یعنی خائنه، و اگر اجرت بگیره در مقابل حکم و در مقابل این عمل به او مشرکه. این روایت را مرحوم وسائل در باب پنجم از ابواب ما یکتسب به حدیث دهم نقل کرده، ولی در مصباح و مصباحی چاپ اول که ما داریم بعد آدرس ساده بود، اشتباه داره. خب این اولین روایتی که تمسک شده برای حرمت ودی هدیه. مرحوم استاد چند اشکال میکنن. اولین اشکالشون در این روایت میگن روایت ضعیف السند، در زیرش مرحوم آقای توحیدی نوشته که ضعیف است لعب الجارود و سعد الاسکاف. اول جارود اسمش زیاد ابن منذره، معروفه که زیاد ابن منذر از کنم حضورتون که جزو کیسانیه بوده، ولیکن زیدیه بوده راست، ولیکن کسی در ثقه بودن او تضعیفش نکرده. یادم نمیره مرحوم آقای شاوریلی روایت ابوالجارود که میگه الحج یوم یحج الناس الفطر یوم یفطر الناس، به این روایت تمسک میکرد و میگفت به این که مثلا میشه بگفت که اگر موافقت کردیم با عامه در روز عرفه و مشعر ولو مخالفه واقعا باشه کافیه. به هر حال ابوالجارود تضعیف رسمی نشده، ولیکن در اسناد کتاب تفسیر قمیر علی ابن ابراهیم قمی قرار گرفته و مرحوم علی ابن ابراهیم قمی در اول کتابش میگه من اون چه که در اینجا نقل کرده ام همه روایات من از مشایخ ثقات و از بزرگانی است که موثق هستند. برای این اساس ایشون میفرمایند به این که پس کسی که در اسناد کام اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته بر اساس توثیق علی ابن ابراهیم بوده، توثیقات عامه است و بر این اساس حکم به وثاقتش میشه. ولی خوب مرحوم آیت الله شویری ایشون اصرار شوری میکن تفسیر علی ابن ابراهیمی که به دست صاحب وسائل یا دیگران رسیده با اون تفسیر علی ابن ابراهیم اولی فرق بره، زیاد و کم برش زیاد شده. حالا به هر حال مرحوم استاد بر این اساس ابوالجارود رو توصیل میکنن. سعد اسکاف هم که در بعض از جهات سعد خفاف بهش گفته شده، سعد اسکاف یا سعد خفاف هم همین حکم داره، یعنی تضعیف از طرف هیچ یک از رجالیین نشده ولی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم قرار گرفته. من تعجب دارم مرحوم آقای توحیدی در زید مصباح گفته این روایت ضعیفه به خاطر این دو نفر، در صورت که این دو نفر از دیدگاه مرحوم استاد ثقه هستند. ولی کاشکا مرحوم آقای توحیدی میگفتش که این روایت به خاطر اینکه موسی بن عمر یا موسی بن عمر در سند قرار گرفته از این جهت توصیه، یا محمد یا ابن سنان. موسی بن عمر در بعض از نسخ‌ها موسی بن عمران هم آمده. موسی بن عمران هم باز همین طور ثقه است، چون در اسناد علی ابن ابراهیم قرار گرفته. تنها اشکالی که هست موسی بن عمر یا موسی بن عمران قبل از او راوی ابن سنانه. این ابن سنان ظاهرا محمد ابن سنان باشه نه عبدالله ابن سنان، چون عبدالله ابن سنان طبقش قبل از ابن اسکانه که موسی بن عمرانه یا موسی بن عمره. بنابراین این اشکال اگر باشه در همون ابن سنانه که ابن سنان ظهور در محمد ابن سنان داره. محمد ابن سنان البته درش اختلافه، ولی مرحوم استاد به تبع نجاشی محمد ابن سنان را توصیل نکردن بلکه تضعیف کردن. بنابراین این که از نظر سند روایت، اما از نظر دلالت گفتن در این روایت گفته است که هدیه ولاد، هدیه ولاد قلول و خیانته، چه دخلی به هدیه قضات داره؟ قاضی غیر از والیه، والی مثل استاندارهاست، فرماندارهای محله، به اونها دیگه دادن قلوله، ولیکن هدیه دادن به قضات دخلی به والی نداره.
طرف امام سلطان عادل باشه منظور؟
نه دیگه، والی که استاندار محله، حالا چه این که از طرف امام عادل که از طرف فاسد فرق نمی کنه. ولی اکثرا اشکال شده که نه، ولاتی که در روایات وارد شده یعنی اونایی که متصدیان امور هند، و یکی از متصدیان امور قضات هند، بلکه اینها ازهر ولات هند. یه قسم از ولات همون قاضی هایی هستن که در منصب قضاوت نشستن و حکومت میکنند و ولایت را به نفع آقای والی نگه میدارن. بنابراین این فرمایش استاد را که گفتن این در ولات دخلی به قضات نداره، این را انصافا اکثرا رد کردن، چون گفتن که قضات هم یکی از انواع ولات هند. بعد استاد می فرمند که اهداء هدیه به ولات جائزه. به والیان ما عرض کنم بریم که نهی نداره، حالا یه پولی خدمت آقای استاندار بفرستیم یک قضیه قابلی خدمتشون، این چرا حرام بشه؟ به چه مناسبت حرام بشه؟ لذایشو میگه که این هدیه هم که در این را وارد شده که هدیت الولات غلولون، اولا شامل قضات نمیشه، یک دومی که در مورد قل امرا هم معنا نداره که بگیم حرام است و قلوله و خیانته، برای خاطر این که چون گرفتن هدیه ولات هم از مردم عادی مانعی نداره، مگر این که بگیم که این روایت را داره این آقای مهدی به والی هدیه میکنه تا اینکه به نفع او در مقابل به دیگران ظلم بشه، و یا اینکه از کنم حقی را که بر ثابت شده گردن مهدی از او برش داره، به این طور. یا بگیم این حمله، این لای در اینجا حمله بر کراهت میشه، ولی با توجه به اون چی که ما عرض کردیم، نه، ولات شامل قاضی هم میشه، هدیه به ولات یعنی ولو به قضات قلول و خیانت، علتش هم اینه که خب طبق این روایت هدیه میکنه به شخص قاضی، ولو بنیتش هم اینه که قاضی به نفع او حکم را صادر کنه.
اثر از هدیه قاضی
کمتره،
در این حال
مختن
غلوله.
خب بسیار خوب، یعنی شما میخواد بگویم به طریق اولا این ثابته؟ نه، خب ببینید، اگر فرض کردیم قاضی غیر از والیه، مسئله اینطور نیست که بیایم بگیم اولویت در اونجا ثابته. بچه دومی که برای حرمت هدیه ذکر کرده اند اون اینه که در عده از روایات وارد شده که هدایا العمال قلول او سخت، عمال وارد شده، هدایا العمال قلول، یا در بعض از روایات سخت. این روایت رو از کنم حضور که در حاشیه مصباح نسبت داده به مرحوم شیخ طوسی در مبسوط که ایشون به نحو مرسل نقل کرده، و باز سنن بیهقی روایت را نقل کرده به نحو مسند، الا اینکه ایشون میفهمند این روایت اولا ضعیفه، چون در طرق عامه که اعتبار نداره، شیخ هم که نقل کرده در مبسوط مرسل نقل کرده، پس از این جهت روایت ضعیفه. به علاوه میگه این وارد شده در مقام عمال ظلمه، که انسان به عمال ظلمه پول بده برای اینکه اینها بیان دو عرض کنم حضورتون که ظلم را دفع ظلم کنن از غیر، بهش پول میده تا اینکه دفع ظلم از غیر کنه، یا اینکه هدیه میده. این عمال هدیه و عمال بگیم عمال فاعل نه مفعول، یعنی عمال هدیه میدن به دیگران تا اینکه بازگشتش به همون جوائز سلطان بشه. مرحوم استاد دو احتمال داده، گفتن که هدیه عمال یه مرتبه مقصود عمال مفعوله، یعنی دیگری با عمال هدیه میده، عمال امرا و حکام. دومین احتمالم اینه که بگیم هدیه خود عمال به دیگران میدن، که گرفتن هدیه از عمال زلمه فرمود این قلول و خیانته، که احتمال دوم را اکثرا گفتن این احتمال دومی که آقای خویی داده بعیده، ظاهرش همونه که ما هدیه بدیم با عمال و حکومت تا اینکه مثلا یک مشکلی را از ما حل کنه. اشکال دیگری که برای این روایت شده گفتن این عمال دخلی به قضات نداره، باز اشکال کردم بر استاد که نه دیگه، عمال حکومت یه قسمشن قضات هم، بنابراین قضات هم داخل در عمال هستن، هدیه دادن به قضات هم طبق این روایت یا قلوله یا سخته. پس ما اگر از نفع اشکال سندی را برطرف کنیم مانعی نداره که شامل بشه. اون احتمال دیگرم که مرحوم استاد داده که قطعا بعیده که بگیم ولی عمال از قبیل اضافه به فاعله، یعنی عمال به دیگران اگر هدیه کنن او قلول خیانته، این اصلا بعید این احتمال استاد انصافا. بچه سومی که استدلال شده برای حرمت هدیه در کتاب مستند مرحوم نراقی به این وجه استناد شده، این وجه روایتی است که ابی حمید انصاری یا ابی حمید ساعدی نقل میکنه روایت را. ما در کتب ما روایت مرسل آمده، چون که مرحوم شیخ هم بر مبسوط روایت را آورده، ولی در صحیح مسلم در کتاب الاماره باب تحریم و هدای الامال در حدیث 26 این روایت را مسندن آمده. این روایت اینه که میگه که حالا من عین متن روایت را بخوانم براتون، از کنم حضورتون که روایت این است که می فرماید که استعمل النبی صلی الله علیه و آله رجلا من الاسد، از طایفه بنی اسد یه نفری را پیغمبر اکرم عامل قرار داد برای جبایت زکوات، یقال له ابی بنیه یا ابی ابن ابو الابنیه، یکی از این دو استعمالی که ذکر کرده، استعمله علی الصدقه، بهش گفت برو صدقات و زکات را جمع کن، اینم رفت جمع کرد. وقتی برگشت فرما قدمه، برگشت خدمت پیغمبر، گفته هازا لکم و هازا اهدیه الیه. بعد به پیغمبر از که خب این که صدقه صدقات و زکات مال شما، اینم به من هدیه داده شده، مثلا 5 تا گوسفند آبو گفت این 4 تا گوسفندش مال زکاته، این یکم به من هدیه داده شده. فقام النبی صلی الله علیه و آله علی المنبر فقال ما بال العامل نبعثه علی اعمالنا یقول هازا لکم و هازا اهدیه الیه، چه شده کسی که عامل از طرف ماست برای جمع زکات در وقتی که آمده اینطور حرف میزنه؟ فحلا جلس فی بیت ابیه او فی بیت امه ینظر یهدا له املا، میگه خب میخواست بنشینه خانه بابای ننش ببینی کسی به او هدیه میده یا نمیده، این هدیه به خاطر این که تو مبعوث شدی از طرف ما که زکات جمع کنی، حتما این هدیه گرفتی که یه خیانتی در کار پیش بیاد و الا چرا به تو هدیه دادن. بعد فرمود والذی نفسی بیده لا یأخذ احد منها شیئا الا جاء یوم القیامه یحمله علی رقبته ان کان بعیرا له رغا او بغرتن له خوار لها خوار او شاتن لها تنعر ثم رفع یده حتی رأینا اغرت ابتی ثم قال اللهم هل بلغتو اللهم هل بلغتو. پیغمبر شدیدن این را مورد عرض کنم که نقل اشکال قرار داد، فرمود که این که اگر نمی رفت خونه بابای ننش می شستی کسی به او هدیه نمیده، پس این هدیه را گرفته و رفته در اونجا و بعد بنابراین هدیه عمال به این شخص عامل هدیه داده شده، بر این اساس فرمود که این هدیه حرامه. خب اگر هدیه به شخص عامل زکوات حرام باشه، و به طریق هولا هدیه به آقای قاضی هم حرام میشه. این یه بیاره روایت. من یه روایت دیگرم تیمونم بخونم که آقای محمدی میگه وقت تمام شد. این روایت را از کنم شیخ در مبسوط مرسلن نقل کرده، اما مسلم در کتاب صحیح مسلم در با کتاب الاماره باب و تحریم هدای الامال گفتم حدیث 26. اما یه روایت دیگرم که اشعث بن قیس یه قضای درست کرده و داودوی خدمت امیر المؤمنین و حضرت رفت روی منبر فرمود وا عجبا وا عجب من ذالک طارق طرقناه به ملفوفت فی وعائها و معجونت شنتها شنعتها که انما اجنت بریغ حیت او قیعها فقلت اصلت ام زکات ام صدقه فذلک محرم علینا اهل البیت فقال لا ذا ولا ذاک ولکنها هدیه فقلت حبلت کالحبول اعدین الله اتیتنی لتخدعنی ام مختبه ام ذو جنه ام تهجر والله لو اعطیت مقالیم السبع ما خسو. که این هم حضرت شدیدن هدیه اشعث ابن قیس را رد کرد و فرمود به این که گرفتن هدیه از تو باطله و حرامه. والحمد